سلام و عصر بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی. من جاوید نعیمی و همکارانم شما را خوش آمدید میگویم. پنج پس از ظهر به وقت کابل شد. در یک ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان و برنامه های هفتوار ما با شما هستیم. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید که به خواست دو نامزد ریاست جمهوری و رئیس جمهور حامد کرزی در خصوص مشوره‌دهی در انتخابات افغانستان پرداخته است. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما در نیمه دوم این ساعت هم. برنامه های در امتداد لحظه ها و آزادی و شنوندگان نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان میشنوین که در سلسله حملات هوایی اسرائیل بر نوار غزه امروز 11 تن کشته شدند و اجساد قربانیان طیاره مسافربری خطوط هوایی مالزیا امروز به شهر خارکیف اوکراین منتقل شدند. پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنویم که جاوید حسن‌زاده پیشکش میکند.
جیمز داوز نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید در نتیجه عملیات در وزیرستان شمالی شبکه حقانی پراگنده شده است و وزارت داخله افغانستان میگوید در نتیجه انفجار در منطقه خواجه بغرای شهر کابل 4 تن از اتباع خارجی کشته و به شمول یک افغان 7 تن دیگر زخمی شدند. تفصیل اخبار. جیمز داوین نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید در نتیجه عملیات در وزیرستان شمالی شبکه یقانی پراگنده شده و به وی اطمینان داده شده است که این شبکه دیگر تهدید را به وجود آورده نمیتواند. داوین امروز در کابل به خبرنگاران گفت این اطمینان را پس از دیدار با مقامات پاکستانی حاصل کرده است. با باور ما شبکه یقانی همانند دیگر تروریستان خطرناک است. این شبکه از وزیرستان اخراج شده است. مقامات پاکستانی به ما اطمینان دادند که دیگر برای آنان اجازه آمدن با وزیرستان شمالی را نمی دهند و به همین ترتیب در دیگر مناطق پاکستانی برایش اجازه دادن نمی شود که به فعالیت های خود ادامه بدهد. داوینز این اظهارات را در حال بیان می کند که سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به روز دوشنبه گفت عملیات در وزیرستان شمالی قناعت آنان را حاصل نکرده است. اما داوینز گفت که آنان در آینده تاثیرات عملیات پاکستان را نظارت می کنند. وزارت داخله افغانستان میگوید در نتیجه انفجار در منطقه خواجه بغرای شهر کابل 4 تن از اتباع خارجی کشته و به شمول یک افغان 7 تن دیگر زخمی شدند. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله بر رادیو آزادی گفت حوالی ساعت 6:30 دقیقه صبح امروز یک انفجار در داخل یک کمپ به نام گپ استند مربوط به خارجی ها رخ داده است.
گزارشی که ما داریم 4 نفر کشته شده و 6 نفر مجروح کشته شده و اما اتباعی کشور نیپال هستند که مسئول به تامین امنیتی دروازه بودند و در بین مجروحین هم یک افغان هست.
در برخی از گزارشات از قول ایوب سالنگی معاون امنیتی وزارت داخله گفته شده است که در این حمله انتحاری یک مترجم افغانی کشته شده است. مسئولیت این رویداد را طالبان مسلح به عهده گرفتند. در محلی که این انفجار رخ داده است بخش عملیاتی معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان نیز موقعیت دارد. وزارت معارف افغانستان میگوید برای بازگشایی مکاتب دخترانه در ولسوالی شندند هرات تدابیر را به اجرا گذاشته است. محمد کبیر اقمر سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت تهدیدات امنیتی سبب شده بود تا خانواده ها دخترانشان را از رفتن به مکتب باز دارند، اما با گفته ای این مشکل در حال برطرف شدن است.
تنها یک ترس و حراسی که از طریق شبنامه و حمله ای که صورت گرفت بین مردم ایجاد شد به خاطر مسئولیت بیشتر شاگردا، به خاطر مسئولیت محیط مکتب و به خاطر از اینکه جلوگیری مشکل به وجه احسنش صورت بگیره اقدامات صورت گرفت.
پیش از این نگرانی های در ولسوالی شندند ولایت هرات به وجود آمده بود که تهدیدات امنیتی مکاتب را برای دختران مسدود ساخته است، اما مقامات وزارت معارف تاکید دارند که برای رفع این مشکل اقدامات مؤثر را انجام دادند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان همکارم فرشته نگار همراهی کنید.
مقامات فلسطینی میگویند در سلسله عملات هوایی اسرائیل بر نوار غزه امروز 11 تن به شمول یک خانم عامله کشته شدند. با این رویداد تعداد تلفات ناشی از عملات اسرائیل در غزه به نزدیک به 600 تن رسید. مقامات فلسطینی میگویند بیشتر قربانیان را افراد ملکی تشکیل میدند. اسرائیل در 8 جولای عملات هوایی را در واکنش به عملات راکتی حماس بر قلمروش آغاز کرد. از آغاز درگیری تا کنون اسرائیل نیز 29 کشته داده است که 2 تن آنها غیر نظامیان متبقی سربازان این کشورند. وزرای خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا با نشر یک اعلامیه تظاهرات خشونت‌آمیز بر علیه یهودی‌ها را محکوم کردند. این وزرا در اعلامیه مشترک گفتند برای عملات بر عبادتگاه‌ها و بیانات بر ضد عقاید یهودیان هیچ جای در جامعه ما وجود ندارد. این وزرای خارجه گفتند که به آزادی بیان احترام دارند، اما این اقدام در برابر اظهاراتی است که باعث بروز احساسات ضد یهودی می شوند. این اقدام پس از یک سلسله تظاهرات ضد یهودی که در 19 و 20 جولای در بعض نقاط فرانسه راه اندازی شدند صورت گرفت. همچنان آلمان در این اواخر شاهد سلسله از تظاهرات علیه یهودی ها بود. گفته می شود که امام یکی از مساجد در شهر برلین به تاریخ 17 جولای گفته بود که تمام یهودیان باید کشته شوند. در رابطه با اظهارات این امام مسجد تحقیقات جریان دارد. اجساد قربانیان طیاره مسافربری خطوط هوایی مالیزیا امروز توسط ریل به شهر خارکیف اوکراین منتقل گردیدند. یک ریل با واگن‌های یخچالی جسد 280 سرنشین طیاره مسافربری مالیزیا را که در شرق اوکراین هدف حمله راکتی قرار گرفته و سقوط کرد، امروز به شهر خارکیف که تحت کنترل نیروهای اوکراینی است انتقال داد. قبل از این جدای طلبان طرفدار روسیه اجساد قربانیان این رویداد را از محل سقوط توسط امین ریل به منطقه تحت کنترل خود منتقل نموده بودند. بیشترین قربانیان این حادثه آلندی هستند. صدها تن از معترضان مالیزیایی امروز در پیش سفارت روسیه در کوالالامپور جمع شده و خواهان عدالت بر قربانیان سانحه هوایی طیاره مسافربری شرکت هوایی مالیزیا شدند. این معترضان از حکومت روسیه خواستند تا عاملین سقوط این طیاره را دستگیر و به محکمه بکشانند. یک مقام سفارت روسیه در کوالالامپور گفته است به تمام کارمندان دستور داده شده تا داخل ساختمان سفارت باقی بمانند. کشورهای غربی جدای طلبان طرفدار روسیه را متهم به سقوط طیاره خطوط هوایی مالیزیا که به روز پنج شنبه در شرق اوکراین هدف راکت قرار گرفت می‌دانند. این سانحه هوایی جان 298 تن را گرفت. بریتانیا اعلان کرده است که بررسی عمومی در رابطه به قتل یک کارمند سابق استخبارات روسیه یا کی‌جی‌بی را از سر گرفته است. این اقدام بریتانیا به این معنا است که محققین در مورد دست داشتن روسیه در قتل این جاسوس تحقیق خواهند کرد. جاسوسی که نامش الکساندر لیتونکو گفته شده در 2006 میلادی در لندن مسموم شد. وی در بستر مرگ ولادیمیر پوتین رئیس جمهور کشورش را به این عمل متهم کرد. پایان اخبار. اکنون وضعیت آب و هوا.
وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور در 24 ساعت آینده چنین گزارش شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 19، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 24، آسمان آفتابی. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 24. در مزار شریف هم آسمان آفتابی بوده، بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 28. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 29، آسمان آفتابی.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. سپاس از همراهی هر یک تان تا این لحظات در برنامه خبری حاضر با من جاوید نعیمی و همکاری حمید رکین در بخش تکنیک و سایر همکارانم. از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید که به خواست دو نامزد ریاست جمهوری و رئیس جمهور کرزی در خصوص مشوره‌دهی در انتخابات افغانستان پرداخته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته 20 تیم دیگر را برای روند تفتیش و بازشماری آرا افزوده است. رخصتی های تابستانی اعضای شورای ملی آغاز می شود، اما شکایت ها از کمکاری ها مطرح شده. دلیلش چیست؟
یا عمده بحران سید په دغه تقنینیا دوره کې و ادم نصاب دوه دوره تاکنه رمیسه سولې و دوی تر ډیره هدا په سیاسي کمپاینونو او سیاسي حلوزلو منډو تر ورو کې بوخت.
وکلا به رخصتی می روند، اما شمار از مردم در کابل تظاهرات میکنند، باز هم به خاطر امتیاز طلبی اعضای شورای ملی.
در رابطه با قانون امتیازات مادام العمر خودشان، اینا تمام تلاش خودشان کردن که این قانون به هر شکل ممکن باید تصویب بشه.
نهادهای مختلف در افغانستان گسترش روابط تجارتی با چین را یک نیاز اساسی می‌خوانند. ایران بخشش و عفو را در احکام اعدام در نظر گرفته. آیا این ترحم است یا عقایق در پشت راز پنهان شده؟ گزارش در این مورد در نیمه دوم این ساعت برنامه های در امتداد لحظه ها و آزادی و شنوندگان نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید که آنها بعد درخواست دو نامزد ریاست جمهوری و حامد کرزی به مشوره‌دهی در امور انتخابات افغانستان پرداختند. جیمز دابنز امروز در یک نشست خبری در کابل ابراز امیدواری کرد که پس از تفتیش 100% آرا یک حکومت مشترک وحدت ملی در افغانستان به میان آید. آقای دابنز میگوید که پس از ماه رمضان در سه شفت روند تفتیش آرا در کمیسیون مستقل انتخابات در حضور ناظرین ملی و بین المللی انجام خواهد شد. دابنز ابراز امیدواری کرد که پس از این همه روزه 1000 صندوق رای‌دهی به گونه جدی تفتیش شوند. جمشید حبیب‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان که تازه از پاکستان به کشور برگشته میگوید که وی درباره روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات افغانستان با دو نامزد ریاست جمهوری، حامد کرزی، رئیس کمیسیون انتخابات و نماینده سازمان ملل متحد در کابل گفتگو کرده است. جیمز دابنز میگوید که تمامی جوانب دخیل در قضیه انتخابات میخواهند تا روند تفتیش با شفافیت کامل انجام شود. جیمز دابنز که روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد، در پاسخ به یک سوال خبرنگاران که گویا آمریکا در انتخابات افغانستان مداخله کرده گفت که آنان به درخواست دو نامزد و رئیس جمهور افغانستان به میانجیگری در امور انتخابات پرداختند. من فکر نمی کنم که ما در امور انتخابات مداخله کرده باشیم، بلکه ما به درخواست دو نامزد و رئیس جمهور این کشور اینجا هستیم. به نظر من موافقه ای که هفته گذشته میان دو نامزد شد به آرامسازی مردم عام یک کمک بود و از این کار به طور گسترده حمایت شد. مردم مطمئن شدند که با این توافق یک حکومت به میان می آید که تمامی عناصر جامعه در آن شامل می باشد، البته به شمول نامزد بازنده و برنده. آقای دابنز میپذیرد که روند تفتیش آرا در 6 روز گذشته چندان قابل ملاحظه نبوده است، اما وی اطمینان میدهد که پس از ماه رمضان این روند با سرعت انجام خواهد شد. وی گفت که آنان مطمئنند که پس از ماه رمضان همه روزه 1000 صندوق رای‌دهی تحت نظر ناظرین ملی و بین المللی به طور جدی بررسی میشوند. در این حال آقای دابنز میگوید که دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری توافق کردند که نتیجه انتخابات افغانستان را میپذیرند. نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان همچنان در رابطه به ایجاد حکومت وحدت ملی در این کشور گفت که دو نامزد روی چارچوب آن کار میکنند. من فکر می کنم این ارتباط دارد به دو نامزد که درباره چگونگی حکومت وحدت ملی به توافق برسند، اما به اساس تصمیم قبلی رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی از سوی نامزد بازنده معرفی می شود. آقای دابنز همچنان گفت که رئیس جمهور کرزی ابراز امیدواری کرده که رئیس جمهور جدید افغانستان در اخیر ماه آگوست به کارش آغاز کند. این در حالی است که به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از آغاز روند تفتیش حدود 23000 صندوق رای‌دهی تا به اکنون تنها بیش از 700 صندوق تفتیش شدند. شمار از ناظرین انتخابات گفتند که با در نظر داشت سرعت تفتیش 100% آرای دور دوم انتخابات افغانستان ممکن نتیجه انتخابات با تأخیر بیشتر از زمان تعیین شده اعلان گردد. جمشید حبیب‌زاده، کابل.
گزارش بود در مورد اظهارات نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان. وی گفته که به خواست دو نامزد ریاست جمهوری و همچنان حامد کرزی در خصوص مشوره‌دهی در انتخابات پرداختند. در این میان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که 20 تیم دیگر را برای روند تفتیش و بازشماری آرا افزوده است. پیش از این در دو شفت کاری 100 تیم جهت تفتیش آرا فعالیت داشتند که با تیم‌های جدید این رقم به 120 تیم افزایش یافته است. در این میان ناظرین نامزدان ریاست جمهوری میگویند که این روند به کندی به پیش می‌رود و باید سرعت یابد. آرزو غیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از سازمان ملل متحد میخواهد تا جهت داخل شدن آرای تفتیش شده در سیستم مطابق میکانیزم قبلی هر دو نامزد ریاست جمهوری را به توافق برساند. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون روز سه‌شنبه در نشست خبری در کابل گفت این میکانیزم را کمیسیون در صورت عملی خواهد کرد که از سوی نامزدان ریاست جمهوری نهایی گردد.
کمیسیون مستقل انتخابات جدن از ملل متحد خواسته که هر دو کاندیدا هر چیز زودتر باید وادار باید بسازه که این لایحه و یا هم این میکانیزم به زودترین فرصت نهایی شود، چون نقش کلیدی را در این رابطه ملل متحد و هر دو ستا داره و بعد از او عملا روند بعدی آغاز میشه که به اساس از او مشخص میشه که کدام صندوق درج سیستم شد و آرایش و کدام صندوق آرایش درج سیستم نشد.
از اظهارات آقای نور چنین معلوم می شود که هر دو نامزد با معیار باطل شدن آرا که سوی کمیسیون و سازمان ملل متحد تعیین شده است توافق ندارند. آقای نور گفت در روز ششم بازشماری آرا 20 تیم دیگر سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان افزود شد تا این روند را سرعت بخشد. از سوی دیگر ناظرین نامزدان ریاست جمهوری از کند بودن روند تفتیش آرا ابراز نگرانی نموده میگویند که این کار باید با سرعت بیشتر پیش برود. آنان میگویند تقسیم اوقاتی که قبلا از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان آماده شده تا اکنون عملی نگردیده است. گلاب منگل عضو تیم اشرف غنی احمدزی و امان الله امان عضو تیم عبدالله عبدالله در مورد با رادیو آزادی چنین گفتند:
هدف را که ما و کمیسیون تعیین نموده بودیم تا حال به آن هدف نرسیدیم. بعد از این انشاءالله این روان سرعت خواهد یافت. در مقایسه با روز اول این روان سرعت یافته است. امیدواریم که بیشتر سرعت یابد تا این روان هر چیز زودتر پایان یابد. نگرانی ما قضیه زمان است، چون وقت گیر است و آنان باید در این مورد فکر کنند، سنجش نمایند.
این در حال است که روز سه‌شنبه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پوشش خبری روند تفتیش آرا را از سوی خبرنگاران برای مدت 4 ساعت متوقف ساخت که این کار باعث نگرانی خبرنگاران گردید. روند تفتیش 100% آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بر روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز شد که تا شام روز دوشنبه آرای 711 صندوق بررسی گردید. بانک کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که روند تفتیش آرا در مدت 3 هفته به پایان خواهد رسید، اما کارشناسان میگن که اگر این روند به همین شکل ادامه یابد ممکن این کار ماها طول بکشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اعضای ولسی جرگه افغانستان از فردا رخصتی های تابستانیشان را برای 1.5 ماه آغاز می کنند. اعضای هیئت اداری ولسی جرگه امروز در جلسه عمومی گفتند وکلا در جریان رخصتی باید به مناطق خود رفته و مشکلات مردم را از نزدیک بررسی کنند. فرشته ندا از کابل گزارش می دهد.
اعضای ولسی جرگه افغانستان در نیمه اول سال جاری تقنینی دور 16 این جرگه 52 جلسه عمومی، 1 جلسه افتتاحیه و 3 جلسه فوق‌العاده برگزار کردند. سید اکرام منشی اول این جرگه در جلسه عمومی روز سه‌شنبه گزارش کاری نیمه اول سال جاری تقنینی را بیان کرده گفت اعضای ولسی جرگه در این مدت 27 مصوبه داشتند.
افغانستان ملی شورا
ولسی جرگه افغانستان در این مدت 52 جلسه عمومی را برگزار کرده. 1 جلسه افتتاحیه، 3 جلسه فوق‌العاده، 9 جلسه استجوابیه و 39 جلسه عادی داشته است.
نیمه اول سال جاری تقنینی ولسی جرگه 5.5 ماه است که مطابق طرز العمل کاری این جرگه از 16 ماه حوت 1392 آغاز و تا اول ماه اسد سال روان ادامه می‌یابد. در همین حال برخی از آگاهان امور سیاسی و حقوقی می‌گویند اعضای ولسی جرگه در این مدت کارهای چشمگیری انجام ندادند. ضیا بومیا یک تن از این آگاهان می‌گوید اعضای ولسی جرگه در این مدت بیشتر مصروف کمپاین‌ها در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری بودند و کمتر در جلسات عمومی این جرگه حاضر می شدند.
پدغه تقنینی دوره کی و عدم نصاب
غیر حاضر این نصاب یک بحران عمده در این دوره تقنینی بود. هر زمان به خاطر عدم نصاب کارها در ولسی جرگه به تعویق می افتاد و همچنان وکلا به عوض این که به کارهای خود در این دوره تقنینی ادامه بدهند در دوره دوم انتخابات مصروف کمپاین های سیاسی بودند. بنان به شکل اتوماتیک ما گفتم می توانیم که با دوره های گذشته قابل مقایسه نیست.
به اساس قوانین افغانستان، اعضای شورای ملی در مدت یک سال دو بار، یکی در فصل زمستان و دیگر در فصل تابستان به رخصتی می روند. رخصتی های تابستانی اعضای ولسی جرگه که از اول اسد آغاز می شود تا 15 مای سنبله سال جاری ادامه می یابد. اما هیئت اداری ولسی جرگه و کارشناسان حقوقی و سیاسی می گویند که وکلا در جریان رخصتی های تابستانی و زمستانیشان باید به ولایات خود رفته و مشکلات مردم را از نزدیک بررسی کنند.
از آغاز رخصتی های تابستانی اعضای ولسی جرگه شنیدین. این کار در حال صورت می گیرد که شکایت ها اخیراً به خاطر طرح قانون مسئولیت و حقوق اعضای شورای ملی علیه اعضای ولسی جرگه افزایش یافته است. امروز کابل به همین خاطر شاهد اعتراض شمار از اعضا و فعالان جامعه مدنی بود. دهاتن امروز باز هم تصویب این طرح را خلاف منافع ملی کشور خواندند و گفتند که تصویب آن فرهنگ پذیرش قانون را در افغانستان صدمه خواهد زد. بشنیم اظهارات دو تن از باشنده های کابل را.
طول سالهای گذشته ده ها قانون را ما داشتیم که در راستای انکشاف و توسعه اجتماعی و سیاسی کشور اینا ممت واقع می شد. قانون محو خشونت علیه زنان بود، خیلی از قوانین دیگه بود، اما در رابطه با قانون امتیازات مادام العمر خودشان اینا تمام تلاش خودشان کردن که این قانون به هر شکل ممکن باید تصویب بکنن. در ظلم جفا در افغانستان ملت،
این یک ظلم و جفا بالای ملت افغانستان و یتیمان است. شما ببینید وضعیت کشور را کار نیست، اما آنها به منفعت شخصی خود می اندیشد.
اگر شخصی گرد لپاره اساس قانون زده.
اظهارات دو تن از تظاهر کننده های امروز را در کابل شنیدین. این اعتراض ها پس از آن آغاز شد که ولسی جرگه افغانستان طرح قانون مسئولیت و حقوق اعضای شورای ملی را تصویب کرد، اما این طرح از سوی شمار زیاد از باشنده های شهرهای مختلف افغانستان با اعتراض های روبرو شده.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نهادهای تجاری و سرمایه گذاری در افغانستان گسترش روابط تجارتی با چین را پس از سال 2014 میلادی یک نیاز اساسی می خوانند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید در صورت داشتن روابط اقتصادی بهتر با چین، افغانستان می تواند از دومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان سود ببرد. در این حال وزارت تجارت و صنایع و آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان از رشد روابط تجارتی با چین اطمینان می دهد. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از اعلام آمادگی چین مبنی بر بیشتر ساختن روابط تجارتی با افغانستان، مقامات افغان نیز با استقبال از این مسئله روی گسترش این روابط تاکید می کنند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان بهبود و گسترش روابط تجارتی با چین را به هدف رشد اقتصاد کشور پس از سال 2014 میلادی یک نیاز اساسی می داند. آذرخش آفیزی، رئیس کمیته روابط بین المللی این اتاق، روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو زودی گفت نظر به علایق و سرحدی که افغانستان با چین دارد، افزایش ارتباطات تجارتی با این کشور می تواند نیازمندی ها از طریق سایر بنادر را کاهش دهد.
ما نیازمندی ازی هستیم که روابط تجارتی خود تا سرحد روابط اقتصادی بالا که شامل همکاری در عرصه انرژی، در عرصه صنایع و در عرصه خدمات باشه با چین استقامتیم، و با داشتن علایقی که ما از لحاظ تاریخی داریم و سرحدی که داریم با چین، و اگر این سرحد باز شود بسیاری از نیازهای ما از کشورهای همسایه مخصوصا از پاکستان و ایران رفع میشه.
آقای حافظی گفت اگر بر مبنای یک برنامه اقتصادی منظم افغانستان با چین مشارکت تجارتی داشته باشد، میتواند از دومین کشور بزرگ اقتصادی جهان سود ببرد و از این طریق به بازار بزرگ جهانی چین راه یابد. اما وی سرمایه گذاری های بزرگ در کشور را مشروط به ایجاد بستر مناسب سیاسی و امنیتی خواند. این اظهارات پس از آن صورت می گیرند که نماینده خاص چین برای افغانستان بهبود اقتصادی را برای تامین ثبات افغانستان با اهمیت خواند و از تمرکز بیشتر روی مسائل تجارتی با این کشور خبر داد. سنیوشی به تازگی گفته است که چین نقش بزرگ تجارتی را در افغانستان بازی خواهد کرد. در این حال وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید اطمینان دارد که چین پس از سال 2014 میلادی یکی از شرکای مهم این کشور در بخش تجارت و اقتصاد خواهد بود. مسافر قوقندی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت ارتباطات تجارتی افغانستان با چین به دلیل داشتن روابط سیاسی خوب با این کشور در بخش تجارت در حال رشد بوده و هر دو کشور خانه افزایش روابط تجارتی اند.
مطمئنم در دهه تحول پس از سال 2014 تا 2025 چین جایگاه خوبی را در افغانستان خواهد داشت. هر دو کشور میخواهند که ارتباطاتشان، ارتباطات تجارتی سرمایه گذاریشان پس از سال 2014 افزایش بیابد.
آقای قوقندی افزود که چین در سال مالی 1391 هجری شمسی نزدیک به 550 میلیون دلار به افغانستان صادرات داشته که به گفته وی این رقم در سال 1392 افزایش داشته است. در این میان آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان سرمایه گذاری چین در این کشور را از اهمیت خاص برخوردار می داند. روح الله اشرت احمدزی رئیس روابط عامه این اداره به رادیو آزادی گفت چین در سالهای گذشته ثابت کرده که در بخش‌های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری های خوبه داشته است.
کشور چین هم بر ما از اهمیت زیاد برخوردار است. در سالهای قبل اینا در عمل ثابت ساختن که سرمایه گذاری خوبه اینا داشتن در افغانستان در سکتورهای مختلف. ما امیدوار هستیم بر اساس عملکرد قبلی از اینا بتانند در آینده هم در افغانستان سرمایه گذاری داشته باشند و سرمایه گذاری کشور دوست چین بر ما قابل اهمیت است.
مقامات حکومت افغانستان میگویند بخش اعظم تعهدات چین در عرصه سرمایه گذاری در افغانستان به دلیل مشکلات سیاسی و امنیتی تحقق نیافته است. آنان آغاز نشدن کار عملی پروژه معدن مس عینک در لوگر و عدم استخراج نفت آمودریا را از مثال‌های برجسته این مسئله می‌خوانند. شماری از کارشناسان اقتصادی بدین باورند که اگر حکومت آینده افغانستان از فکر اقتصادی بالا برخوردار باشد و توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن نیز به امضا برسد، نه تنها چین بلکه سایر کشورهای جهان هم حاضر به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در این کشور خواهند شد.
اعدام در ایران به حیث پدیده‌ای باقی مانده که نگرانی‌های زیاد را همواره به همراه داشته است. بانک این کشور در گذشته احکام اعدام در ایران را زود به اجرا می‌گذاشت، اما حالا ایران بخشش را در این مورد در نظر گرفته است. اما آیا این ترحم است یا عقایق در پشت راز پنهان شده؟ زرغونه منگل جزئیات می‌دهد.
قرار بود 16 ماه اپریل آخرین روز زندگی بلال یک جوان ایرانی باشد. بلال 7 سال پیش در یک برخورد فیزیکی در کوچه یک نوجوان را با ضرب چاقو کشت و قرار بود در مقابل چشمان اعضای فامیل نوجوان مقتول در ولایت شمالی مازندران ایران اعدام شود. ولی در آخرین لحظات قبل از اجرای سزای اعدام مادر نوجوان مقتول بلال را بخشید. از همان روز به بعد این صحنه در چندین قضیه دیگر در ایران تکرار شده است و ایرانیان شاهد موجی از بخشیدنها و عفو کردنها بودند. بر اساس گزارش روزنامه اصلاح طلب شرق، تنها هفته گذشته 9 نفری که محکوم به اعدام بودند از سوی فامیل های قربانیان مورد عفو قرار گرفتند. ناظرین می گویند یک کمپاین ضد اعدام در این زمینه نقش بازی کرده است، ولی پول هم نقش عمده داشته است. هنرمندان، شخصیت های معروف تلویزیونی و فعالین حقوق بشر از مردم خواستند حیات آنهایی را که با خطر اعدام مواجهند نجات دهند. رسانه ها هم در نشریاتشان مردم را به ترحم تشویق کردند. در قضیه بلال، عادل فردوسی پور یک نطاق معروف ایرانی در برابر میلیون ها بیننده به نفع بلال تبلیغات کرده و خواهان عفو وی شده بود. ولی عبدالصمد خرمشاهی یک تارنبال معروف ایرانی که وکیل مدافع چندین تن از متهمین قتل در ایران بوده است می گوید آنچه رسانه ها موجی از ترحم می خوانند اصلا یک تجارت است. بر اساس قانون اسلامی که در ایران عملی می شود، خانواده قاتل می توانند به خانواده مقتول خونبها پرداخته و آزادی قاتل را بخرد. رقم رسمی خونبها در ایران 150 میلیون تومان یا 50,000 دلار است، ولی این رقم می تواند بلندتر باشد. بر اساس گزارش ها در قضیه بلال خانواده مقتول 300 میلیون تومان به دست آورد. عبدالصمد خرمشاهی سارنبال ایرانی می گوید بر اساس معلوماتی که در مورد بعض قضیه ها در دست دارد، بخش عمده قضیه های قصاص با دادن پول هنگفت حل شده اند. او گفت رسانه ها باید مردم را تشویق کنند در بدل عفو خونبهای گزاف نخواهند. لوی سارنبال ایران غلام حسین محسنی در ماه اپریل گفته بود که بین مارچ سال 2013 و 2014 در ایران 358 نفر بر اساس قوانین عفو در قصاص بخشیده شدند. محمد امیر مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در نروژ می گوید این معلوم نیست که چند مورد عفو در بدل پرداخت پول صورت گرفته است. ولی وی گفت
که از یک طرف اعدام های مربوط به قصاص خیلی بالا رفته، از طرف دیگه میبینیم که هم تعداد بخشش ها بالا رفته و هم ترویج بخشش.
مقدم افزود به همان اندازه که نظام ایران میخواهد سزای اعدام را ترویج کند، به همان اندازه یک فرهنگ متضاد آن، یعنی فرهنگ ترحم و بخشش، نیز در حال ترویج میباشد.
و با نشمین گزارش رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه 5:30 دقیقه شد. حالا هم فرشته نگاه با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید در نتیجه عملیات در وزیرستان شمالی شبکه اقانی پراگنده شده است. وزارت معارف افغانستان میگوید برای بازگشایی مکاتب دخترانه در ولسوالی شندند ایراد تدابیر را به اجرا گذاشته است. اداره ملی استاندارد افغانستان میگوید عضویت اصلی سازمان بین المللی استاندارد یا ISO را به دست آورد. در سلسله عملیات هوایی اسرائیل بر نوار غزه امروز 11 تن به شمول یک خانم عامله کشته شدند. و وزرای خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا تظاهرات خشونت‌آمیز بر علیه یهودی‌ها را محکوم کردند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. سپاس از همراهیتون تا این لحظات. مجله های خبری ما ساعت 6 و 6 و نیم به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. حالا نوبت میرسه به نشر برنامه های هفتوار ما. آزادی و شنوندگان به میزبانی ظریف نظر تا دقایق بعد. نخست در امتداد لحظه ها.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
عمل ما خودم یک جلدارو صد لفظه میگو.
کمان یا رواق بست.
یگانه موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. در برنامه کنونی در مورد چهار طریقه تصوف که میان افغان ها معروف است مطلب را تقدیم میکنیم. ببینیم که این طریقه ها اکنون هم پیروان دارد یا نه. با ما باشید.
وصیت فرستاده خدا در شان درویشان. وصیت فرستاده خدا در شان.
تصوف یا عرفان روش زاهدانه است که از قدیم در فرهنگ ملل شرق به خصوص افغانها جایگاه خاص خود را داشته است. در افغانستان چهار طریقه‌ای که پیروان زیاد دارد چون طریقه قادریه، چشتیه، نقشبندیه و طریقه سهروردیه می باشد. به خصوص مرکز این طریقه ها در کابل و هرات تجلی یافته است. گفته می شود طریقه ها به یک منظور راه یافته که هدفشان ذکر پروردگار بوده و معمولا مرشدان در خانقه ها حلقات ذکر را تشکیل می دهند و به اشکال متفاوت با مریدانی که شیوه صوفیگری اختیار نمودند، برخی با ساز و عده هم بدون موسیقی و سماست آموزش می بینند. در عصر کنونی نیز تا حد اهل طریقت توانستند که از شور و حال مجلسیان کاسته نشود و بازار صوفیان در بسیاری از مناطق گرم بوده و پیروان خود را دارد. اما در جا جاهی مردم ریاکار میان سالک و صوفی هم رخنه نموده که از شکوه آن میکاهد. قابل ذکر است که زنها نیز از گذشته ها بدین طرف شامل این طریقه ها بودند. حیدری وجودی، شاعر و متصوف افغان، در مورد تصوف و طریقه قادریه که یکی از طریقه های رایج در افغانستان است میگوید همه طریقه ها قدامت خود را دارد، ولی مشهور به بعض مشایخ شدند که عبدالقادر جیلانی یا گیلانی مؤسس طریقه قادریه است و گیلان نام منطقه در بغداد می باشد که شاه عبدالقادر گیلانی در آنجا تولد یافته است.
ارپان شیوه یا سلوکه است که
مؤسسین طریقه‌های گوناگون برای رسیدن انسان بر قلمروهای اسلامی با توجه به تاریخ تصوف بیش از 40 طریقه است که بر معروف ترین این طریقه ها همین 4 طریقه کلی معروف طریقه قادریه. یعنی اولین مرتبه حضرت شاه عبدالقادر جیلانی در بغداد بد طور القبی امیر ذکر جهر آغاز کرد.
صوفیگری در دوره های مختلف تاریخ رواج بوده و در ادیان دیگر نیز صوفی موجود است. همچنان تصوف مقام های دارد که عارف یا صوفی آن را باید طی کند. محمد اسلم افضلی نویسنده افغان در مورد تصوف و راه و روش رسیدن به آن را چنین توضیح می دهد.
اصلا خود تصوف در اسلام عبارت از مشاهده و لمس و تجلی نور خداوند در قلب صوفی است. می فهمیم که صوفی به خاطر عشق به خداوند این طریق دشوار را می پیمایه و از طرف دیگه باید بگیم که مقامات تصوف که به توبه، زهد، ور، قناعت، صبر، شکر، توکل، تسلیم، رضا، محاسبه، خوف و رجا، فقر، صدق، مراتبه، احسان، قرب، اخلاص، فنا، بقا، توحید، تجرد، تفرید، تنزیه و عبودیت است و انسان باید این مقامات برسه. آنچه در صوفیگری خیلی مهم است است که انسان باید به علت و حقیقت وجود برسه که نمیرسه. چون مشکلات و حقیقت میبیند انسان ها اینا به تصوف رو میارند و میخواند خود از این طریق تصوف راضی بسازند.
معمولا در طریقه ها نعت، منقبت و شعرهای عارفانه از شاعران بزرگ چون سنایی، حافظ، سعدی و مولانای بلخ خوانده می شود و مخلصان از مرشد پیروی نموده بخشی از آن را تکرار می کنند. محمد شفیع رکین، عامر کتابخانه آمی کابل می گوید که تصوف در طول تاریخ فراز و فرودهای را به همراه داشته است و که خودش اهل طریقت است، در مورد روش برخی از شعبه های تصوف در خانقاه ها را چنین بیان می کند.
طریقه قادری شریف پیروانشان معمولا آل فعلن که میبینیم یک نفر مثلا نعت شریف میخونه و دیگرها باز حلقه میکنن و ذکر میکنن. طریقه نقشبندی هم ذکر خفیف از یا و پیروان طریقه چشتیه به یقید هستن که میگن موسیقی دو را داره. یک مثال میتونن مثلا میگن که از انگور ما میتونیم هم سرکه جور کنیم هم شراب جور کنیم. موسیقی را هم یا به می فکر هستن که اگر در ذکر خداوند، در نعت حضرت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یا در موعظه و پند و اخلاق و دیگه با باشه از موسیقی ما میتونیم استفاده کنیم.
چشتیه در تصوف پیروان زیاده دارد و این طریقت منصوب به خواجه معین الدین چشتی بوده که چشت قریه در هرات است. پس آنها حضرت معین الدین چشتی بر راجستان هند رفته و در اجمیر شریف وفات نمود که مردم زیاد به زیارتش می روند. همچنان ذکر در طریقه چشتی با صدای جهر صورت می گیرد. عبدالباقی هیلمن غزنوی نویسنده و کسی که روی تصوف و عرفان کار نموده و تألیفات دارد در مورد تصوف و طریقه چشتی شرح بیشتر می دهد.
طریقه مبارکه چشتیه منصوب است به حضرت معین الدین چشتی هروی. وقتی که سلطان شهاب الدین غوری از افغانستان عزیز حرکت کرد طرف هندوستان، لاهور از پادشاه غزنوی تصرف کرد، دلیر تصرف کرد، یک عده از علما، عرفا، بزرگان و حکما در شهرهای مختلف هندوستان به خاطر تبلیغ دین رفتند که از جمله حضرت معین الدین چشتی رحمت الله علیه به راجستان تشریف بردند. اجمیر شریف ما اونجا رفتیم، از دلی 8 ساعت مسافه داره که شب و روز به صدها و هزارها زائر در اون جهت زیارت میره و دو مسلمان بسیار عشق و علاقه خاصی به حضرت معین الدین چشتی سپ داره. در طریقه چشتی به خاطر که حضرت معین الدین چشتی سپ دین او درست تبلیغ بتونه، القا بتونه، چون مردم هندوستان سر کارشان با سما و موسیقی و گپا بودن، خواست دین مبین اسلام از همین طریق خوبتر اوج رایج بسازه و پادشاه قلب‌های مردم شوه. همونطور هم هست که امروز بعد از 800 سال هندو و مسلمان در مزار مبارکش میره. از خلفای مبارکی که بعد از اون مانده در هندوستان مشهورترینش که صاحب آثار و کتب است قطب الدین بختیار کاکی است و خواجه فرید گنجشکر است و حضرت نظام‌الدین اولیای غزنوی است.
طریقه نقشبندیه که دیگر از سلسله های تصوف است که شیخ بهاءالدین نقشبند بخارایی را اساسگذار این سلسله می دانند. این طریقه نیز در افغانستان پیروان زیاد دارد و پیروان طریقه نقشبندیه باور دارند که ذکر باید به گونه خفیه اجرا شود که خفیه ذکر کردن از ریا و خودنمایی جلوگیری می کند. همچنان قابل تذکر است که پیروان طریقه نقشبندی بیشتر در مناطق سمت شمال و شهر کابلند. باز هم آقای هیلمن غزنوی در مورد طریقه نقشبندی میگوید.
طریقه نقشبندی هم مؤسس و مؤجدش محمد بن محمد بخاری است که در بخارا تولد شده. مزار مبارکش هم همونجا است. اثر بسیار مهمش به نام انفاس قدسی است که او را حضرت خواجه محمد پارسا یک از خلفایش و حضرت جامی هروی شرح کرده. طریقه مبارکه ایزی آداب و سنت شریعت بسیار جدی پیروی میکنه. طریقه ذکر جار و سماع در دیگر طرق معمول است او را نفی کرده.
میگویند طریقه نقشبندیه در خراسان و افغانستان امروزی به پختگی رسید و توسط برخی از صوفیان از جمله بهاءالدین نقشبند بخارایی تا شبه قاره هند گسترش یافت. باز هم سر محقق محمد اسلم افضلی در مورد طریقه نقشبندیه حرفهای دارد.
در شعبه نقشبندیه کسی که خیلی در یاد والایی داشت و دست سیدیازده داشت با دین کاشغری بنیانگذاره مکتب نقشبندیه یکی در هرات بود و کسای دیگه در خدمت از این حضور میابند از رهنمودهای از این چیزی رو میگیرند آموزش میگیرند که از جمله از یک شخصیت بزرگ عبیدالله احرار است که از سمرقند میاد در هرات در خدمت با دین کاشغری میرسه و چیزهای را از این میآموزه. وقتی که کاشغری فوت میشه بعد از مدتی رهبری فرقه نقشبندیه میرسه به عبیدالله احرار. اصلا نقشبندیه به وجود میاد در خراسان زمین به خصوص مرکز از هرات است و پیروان از این فعلا در مناطق مختلف خراسان آن وقت و امروز در افغانستان، ایران، پاکستان، هندوستان در این ساحات فرقه نقشبندیه فعالیت دارند.
طریقه سهروردی هم که صوفیان شیخ شهاب الدین سهروردی را بانی این طریقه می دانند، این طریقه را اشراق نیز می نامند. در طریقه سهروردی زاکران گاه خفی و گاه هم با آواز بلند می خوانند. آقای هیلمن غزنوی در باره طریقه سهروردی روشنی بیشتر می بخشد.
طریقه سهروردی منسوب است به حضرت شیخ شهاب الدین سهروردی. شیخ شهاب الدین سهروردی در سهروورد زنجان تولد شده و از دوران طفولیت ذکاوت و نبوغ سرشار داشته. طریقه از این طریقه اشراق است. ایره به می خاطرم فیلسوف میگن مسائل باطنی را زیاد بیان میکنه. وقتی که ای در وقت سلطان صلاح الدین ایوبی راسپار حلب میشه و ازش تقاضا میکنه که میجه بمون مناظر او جای خوشش می همونجا میمونه به تبلیغ دین میپردازه پیروای زیاد پیدا میکنه. متاسفانه این طریقه حال در افغانستان و در اکثر بلاد اسلامی در حالت اضمحلال است. قرار اظهار یکی از عرفای بزرگ کابل او گفت که در چاردی و قلعه غیبی و اینجا تا 50 سال 40 سال پیش هم یک چند خانواده منسوب به این طریقت بود ولی حال نیست.
امروزه در تعداد از خانقاها اهل طریقت مصروف ذکرند که به خصوص شبهای جمعه عارفان دور هم جمع شده ذکر می نمایند که این گونه حلقات ذکر با موسیقی قولی و خواندن نعتیه ها به همراه می باشد. عبدالقادر نیازی خادم خانقاه مولوی یار محمد کابلی نیازی در مورد سابقه این خانقاه و طریقه مروجه آن میگوید:
اصلا این سماخانه ما خدمتتان عرض کنم که سعدی صاحب بسیار درست گفتن، میگه ای برادر سما را نگویم که چیست، مگر مستمع را بدانم که کیست. گر از برج معانی بود سیر او، ملک فرو ماند از طیر او. نبینی اشتر را بر نوای عرب، که چونش برق سارد اندر طرب. اشتر را که شور و نوا در سر است، اگر آدمی را نباشد خر است. پس به این اساس این خانه هیچ قصد خانه حضرت خواجه معین الدین، هر کس به اینجا را داره مون تا کوشش کنه که اونمون تحت قوانین شریعت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باشه به اینجا کس برابرش ممانعت کرده نمیتونه و بزرگا بر از این قوانین ماندن زمان مکان اخوان. فرض میکنم زمان وقت تهازانی میگه نباید باشه سمای ما اخوان، طفل نابالغ باید در این مجلس، جوان نابالغ نباشه در مجلس صوفیا. قوالای مشهوری که اینجا آمدن تقریبا در طول 200 سال شد از زمان امیر شیرعلی خان خانقاه است تا امروز. شوقی ها بودن، اهل خرابات بودن. رحیم جان غفاری را میتونیم یاد بگیریم خواننده از این خانه است. یک نعت است فنم، یک هنتره و یک آستایش برتون میخونم.
نوشت بر در جنت با خط سبز جلیل، شفیع روز قیامت محمد.
ناگفته نماند که تنها خانقاه محل بود و باش صوفی و ذکر صوفی بوده نمیتواند باشد، بلکه در هر مکانی که مشکل نیافریند اهل تصوف میتواند به ذکر بپردازد. و اینکه چرا ماه رمضان خانقاها اوج میگیرد و صوفی ها به وجد میآیند، محمد متین مونس عضو انستیتوت زبان و ادب دری اکادمی علوم افغانستان در مورد میگوید:
رمضان ماه عبادت است. نه تنها متصوفین، در مجموع مسلمان ها بیشتر علاقمند به این میشن توبه بکنند، ذکر بکنند، از معصیت هایی که در چند ماه دیگه کردن از اظهار پشیمانی بکنند. از فضیلت هایی که در این ماه مبارک موجود است از این فضیلت ها بهره برداری شایسته بکنند، کوش میکنند کارهای ناشایست دوری بجویند.
محمد شریف کارمند شاروالی کابل میگوید که از طریقه قادری پیروی میکند، ولی علاقه زیاد به طریقه چشتی دارد. بیشتر به خانقاه میر صاحب قصاب کوچه میرود که میر صاحب بر علاوه این که خانقاه داشت، پیر طریقت هم بود.
میر صاحب پیر طریقت بود که جا خانقاه داشته بود. این بسیار یک منشور آدم است. ما علاقه دیگه به چشتی داریم، اما از قادری پیروی میکنیم فعلا.
با باور شماره از متصوفین، آخرین مراد از پیوستن به طریقت تزکیه نفس و ذکر پروردگار و یاد بود از کار روایی های بزرگان دین برای تلقین به مردم عوام و تقلید ایشان از کردار و پندار دوستان خداست. که این گونه تبلیغ غیر مستقیم خود برای ایجاد فضای یکتاپرستی و اجتناب از بدی ها بهترین گزینه در زمانه های گذشته و حتی امروز است. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، برنامه به اتمام می رسد. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. سربلند و موفق باشد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غت آشنا رادیونه.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان که انعکاس دهنده پیام های شماست خوش آمدید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
السلام علیکم، دکتر یعقوب غوربندی هستم. من در تمام رسانه ها یک تلویزیون دارم و یک رادیو. او رادیویی که انتخاب کردیم رادیوی آزادی است. اردوی از این خدمتگار مردم است. وفادار و مردم افغانستان است. رحمت خدا بر رادیوی آزادی.
سلام علیکم، حضرت الله اطراتی هستم. حضرت قندوز و رسول امام صاحب بر شما با تماس هستم. رادیوی آزادی، خواهش ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان همی است که در ایت ولی امام صاحب دولت قندوز توجه خاص ندارد. دوچند جنگ ها زیاد شده، طالب ها آمده و رسالی ها را گرفته. ما مردم اصلا نداست طالب روز نداریم. آخر ما چی کنیم؟ کدام سفریم؟ در کدام کشور بریم؟ خود کدام سفر کشیم؟ چی حال است؟ مگر ما را بخورم میخورم بخورم اگر نمیخورم مجبور هستیم دیگه. ما خودمون در مقابل طالب بخیزیم دیگه.
این جانب حاجی قلومی احیا راجی وکیل شورای ولایتی غور، مقوم رسولی 400 زیاد وقت میشود که راه نواصلتی بروی مردم رسولی 400 کاملا مسجود است. طالبان و رسولی 400 را تحت تصرف خیش در آورده بودند. ما به همکاری مردم خیش و رسولی را دوباره از طرف طالبان آزاد نمودیم. بنابراین این جانب به نمایندگی از مردم رسولی 400 امیدواریم از طرف مسئولین دولت کرای مواصلاتی را بروی ملت 400 خلاص نمایند. نه مواد خوراکه پیدا می شود، نه ادویه برای مریضان. قرفوری متذکره 120 کیلومتر از مرکز ولایت فاصله دارد. کرا تماما مین گذاری شده است که رفت و آمد زیاد به مشکلات مواجه می شود. امیدواریم از طرف مقام زیرساله در مورد رفت و آمد ملت 400 تدابیر اتخاذ نمایند. اگر مشکلات مردم رفع نگردد از بابت نابود و مواد غذایی و ادویه در این رسولی متذکر فاجعه انسانی رخ میدهد.
طاهر هستم از ولایت هرات. لوی رسولی شنن تا حد امکان وضع امنیتی رسولی شنن خراب است. مسئولان امنیتی کدام توجه نمی کند. یقین داشته باشید که وضع امنیتی رسولی شنن از وضع امنیتی ولایت هلمند خرابتر هست و می شود. مسئولین امنیتی کدام توجه نمیکنند، چون من به خوب در امنیتی ولسوالیشان برای انتخاب. باور کنید در حدود چند سال هست کمین ناهنجاری ها ادامه دارد و سر این ناهنجاری ها بیش از هزارها نفر شهید و بیش از صدها خانه از شنن به طرف هرات و حتی هرات مهاجر شدند. حتی روز چهارشنبه گذشته بالای تعمیر ولسوالی حمله کردند. این چه وضعیت است؟ شما را به خدا، صدای من تنها نیست، صدای هزارهای شنیدنی است که به گوش این مسئولین پخته به گوش برسانید.
سالونده هستیم از ویلیت پاریا بلسوری دولت آباد. او مقاومه ای بلنده میخوان که با پاریا ویلیت ابو مویسه بیدای افغانه رو میکشه و یک نظر بکنه که با سارا باشه و نها با خانه باشه طالبه رو میکشه و با بازار برای پولیسه رو میکشه.
من محمد اعظم از ولایت غالبات هستم. فعلاً در افغانستان به شما طالبان بسیار زیاد ظلم میکنند و یا هیچ دعوی هم نمیکنند که ما شریعت اسلامی میبریم در افغانستان. شریعت اسلامی قسم ظلم نیست. از حکومت هند درخواست ما است که این دین تنها حسالت نیست، بعد حکومت ما شریعت اسلامی بیاره در بین افغانستان به خاطر اینکه بانه حسالبا گم شود و طالب که شریعت خلاف است. و سلام.
محمد خان از ولایت پاریا ولسوالی قیصر به شما بتماس شدیم. ما از همه دولت میخواییم که با امرای ما مردم چرایی اربکیای قدر ظلم میکنه، مردمای نحق بیکنه را میکشه، هر روز بندی میکنه، بنام طالب اینا را میگیره هر روز میکشه. اگر همه گپا یدامه دشته باشه ما مردم همه بزید دولت استاد میشیم.
سلام به شما آقای ظریف نظر. عبدالبصیر هستم، از کندوز گپ میزنم. امروز ملت افغانستان در بدر است، خون میخوره. ملت امروز پارچه پارچه شده را. ملت مثل که فلسطین صدا شهید میت. امروز ملت هزارها جای انفجاری است، جنگ است، قتل و قتال است، دزدی است، سرزنی است. ولی رهبرای سیاسیون ما که سالا این ملت استفاده کردن، ملت از هم پاشاندن، در بدر کردن، هم پارچه کردن، پارچه پارچه ساختن و باز میخوان دیگه ملتی بی سواده، این ملت عقب مانده را دیگه در بدر بسازن توسط احساساتشان. به عنوان این و آن سالا خواستن این ملت پارچه پارچه بسازن، ولی امروز بلیاز خدا، بلیاز آنچه که پیش از واقع قدر داره بیاین. این ملت امروز به یک زعیمی صحیح به کار داره، این ملت به خود رهبر کار داره. بیاین حکومت آباد کنن، آرام کنن، به درد ملت برسن، رنج ملت. این خاطرات افغانستان، ملت افغانستان از این رهبرای ما خاطرات خوشی نداره. بگذارن کسی که میتونه حکومت کنه میتونه و به درد ملت رسیدن میتونه، بی طرف از دستش به خون ملت ترلیس بیاین. یاد این است که وزیر خارجه امریکا بیاین بین دو مسلمان اجور آمد کنه. اینا خودشان رهبرا هستن، سیاسیون هستن، خودشان از این میخواین فکر میکنن در کشور و حمایت میگن که حمایت خوب مردمی داریم. اگر حمایت مردمی شما دارین، اگر زعامت کرده میتونین، چرا شما بین این دو نفر فیصله کرده نمیتونین؟ دو نفر شما جور نمیاین، یک کسی خارجی میاین شما رو جور میاره.
ما به وزیر صاحب معارف مشوره میتونم که موقعیت تعلیمات اسلامی و موقعیت تکنیکی اصلا هیچ شاگرد در سراسر افغانستان ندارند. این بودجه ملی و وطن ما چرا به هدر برود؟
یک کسی این همکار یزی است، این رشوت خوری کافیری لین دین کلمی هم این در هر دفعه که ما ماشه میکشیم 50,000-60,000 تا رشوت به سر ما میگیره. میگه اگر نه که ما کار تجرانه میکنیم، هرچی از شما خواهشمند هستیم از رادیو آزادی که این را به گوش مسئولین برسانه، والی صاحب به والی برسانه، به وزیر صاحب مالیه برسانه، این را خواهش.
رادیو آزادی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما را زحمت دادم، یک از نیروهای امنیتی شما از کابل به شام کلان هستم. ما کمی مشکل داشتم، رو رفتم تا چادر کابل رفتم، میگم اجازه داره بخش ما داره پلاستیک نیست. میگم دکتر سمین پلاستیک بریم ما بتیم، میگه نه پلاستیک نیست. آخر از سینگ دامن بس کردم تا بیرون بارم بودم، من خانم ما بس سینگ دامن بس میگم خسرا بس سینگ چادر و خانم پدر بلاخره بچه‌ها بس سینگ دامنش دیگه نباشم تا بیرون. تا چاره ما عمر سه و شهید رفتم سعی کردم 4 5 تابلت از دستم گم شده. از شما خواهش میکنم در مقامات بالا برسونید، اگر وزیر صاحب دفاع یا وزیر صاحب داخله است، یک پلاسیب که بایی نداره، یک برپده بخیره برای یک سال تمام نمیشه. اگر یک مریضی بلاخره همیده دوام میگره به پلاسیب پیدا نمیشه و جه اون نداره به گرمی چی تکنه اینوانش بشه خمبا مخاطر یک مشکل مردم است. پلاسیب کنان بایم نداره در یک دبم زنگ برای شما زدم، از شما خواهی جنده مقامات بالا برسونه که اگر این پلاسیب کنان بایم نداره به خاطر یک مریض بچاره همیده دیگر دوام میگره که در پلاسیب پیدا نمیشه برای مریضی بچاره دوایش برش بگیره. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از رئیس جمهور افغانستان خواهش میکنم که بچه های ما در مکتب سرپناه ندارند و برایشان ساختمان جوشه و سلام.
السلام علیکم آقای ظریف نظر، بنده محمد ظریف باشنده مزار شریف ولایت مزار شریف می باشم. ما فعلا خود ما در علاچپان هستیم. در علاچپان تقریبا تخمینا 15 مسجد می باشد. در این 15 مسجد هیچ آبرسانی و برشنا هیچ کاری نکرده. در این منطقه این مردم به هاب است، به تشنه است و در این روز ما مبارک رمضان ما یک بشکه هاب را به قیمت 10 افغانی 20 افغانی خریداری می نماییم و گزاره ما نمی شود. ما از دولت محترم و از والی صاحب ولایت مزار شریف خواهشمند هستیم این سخنان ما را بشنود و به عرض ما گوش کند. بلیاز خدا تا وکی رقم ستم جفا به این کشور یک بار بیاین از نزدیک مشاهده کنند این مردم به چی حالت است، به چی روز تیر می کنند. این منطقه این تقریبا 15 مسجد 20 مسجد است. تا هم سرک هم نداره. 15 سال میشه که سرک مردم قیر میشه. تا این روز هیچ نیست که سرک مردم قیر شود. السلام علیکم، وقت تانه نمیگیرم. خدا حافظ.
ما از ولایت فاریاب ولسوالی قیصر قریه چهارشنبه میباشیم. ما مشکلات عوض داریم. یک چند وقت پیشتر با ما مردم چچکتو عوض نمیداد. دوادش باز اونا یله کده از حال مردم از القلعه گردنده. ما مردم چهارشنبه بسیار با مشکلات هستیم. مالای ما زندگی ما همه تباه شد. باغ و بغداد باغیار هر چی که با حکومت نرم حکومت بازخواست ما رو نمیکنه.
آخر دستی بچی مدت 4 سال تو تیمی سرک بچی و قطرت چی دیگه وصل نمیکنه، کار نمیکنه. شروالی مردم بچی در مشکلات و زیر خاک و زیر گیل سرک گشت.
سلام با برادرای رادیو آزادی. سلام خود را برادر شما تقدیم میدارم. برای شما برادر شما اختر محمد بشر دوست است. تکراری همی که تکرار میکنم همی گپای خود مقام شهروال برسن دمی دو سرکی کانه است. همی عدده عدد جور کنه همی شهروال نفرش نمیگه پیسیش همینگره پوسته داره دمی او طرفش متراح استاد میشه و ای طرفش اکشا شهروالی پوسته جور کنه منچی اتعیم کده اینو عزر زرنی والا منچی صد روپا منگره تقمینا 80-90 موتر 80-90 درنجه شیرینگی است. رکشه شیرینگی است. این همیه پیسهش جا میکنه چیزیشه همی نفره شهروال منگره چیزیشه منچی منگره ایش برخور هم شده بود. این مردم برخور کده بود باشیم چند یک سه چهار نفر به چاقو هم داده شده بود چیزیشه ولسوالی برده بود یک سه نفر همون نفرهایی که بچه ها خوز داده بود نفر شاید اعلان کده باشه ده نفر رو قتل کنه و پیسه اول سوالی نفرها رو اعلان بگذار ده نفر دیگر هم در شو قتل میکنه میره در ایچه در اول سوالی سخروت خدا میگه پس تسلیم میکنه در روز در ملازم پس میرین. این بسیار یک فساد اداری است در اول سوالی سخروت. فساد اداری هم جور شده است. شهروال هم این تو حساب جور کرده است. شاید این نفرها بندی باشه اعلان شده باشه معلوماتش هم نیسته برای من. ریشو اعلان میشده این روز پس میرفتیم در محبس. این همی تو مثال اگر یک نفر دشمندار میباشه ده نفر کشته میباشه شامیه ده نفر دیگر هم میکشه پس در اول سوالی میره. این یک بینظمی فساد اداری داره و در حکومت هست که انسان تعجب میبره.
رحمت شاه رحمانی شما از ولایت بغلان و لسوالی زنی اندراب ما را نیم مشکلی سرکای ما سوالی ما ایچ کرام دامی نمیکنه سرکای ما بسیار وقت شده که زیر کار است اما کاری بسیار نامعلوم کاری بسیار به کفایت.
حضر آقا سلام علیکم شیش میگون قندل گیتی کلتم شرکلر چگلی دبتی خامسی گیزه سیاخشه موتورلار Hamadan yürü toprağa mülkide seyreklen kralarından motor görünen yok meredal gitmeden bir kıyamet.
ای شنونده عزیز ما به زبان ترکمنی میگه که در این اواخر به قندوز رفته بود و در قندوز سرکا را از نزدیک دیده است و سرکای قیریزی شده است همه دوباره خراب شده و حتی سرکای قبلی بهتر از سرکای جدید است و جغلا اندازی هم به حد خراب است که مشکلات زیاد برای موترها ایجاد می کند و حتی حمل نقل مریض ها امکان پذیر نیست. تشکر میکنیم از پیام شما. امیدوار هستیم که به گوش مسئولین و امور برسد. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.